نیست، روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. عیان نشد که چرا آمدم، کجا رفتم، دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم. چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تختبند تنم؟ اگر ز خون دلم بوی شوق می آید، عجب مدار که همدرد نافه ختنم. تراز پیرهن زرکشم مبین چون شم که سوز هاست نهانی درون پیرهنم. بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار که با وجود تو کس نشنود ز من که منم.
گل شد زمین ز چشمه خونا به چشم من، خاکی دگر نماند که از غم به سر کنم. آخ درخت عشق را جز غم ثمر نیست، بر و برگش به جز خون جگر نیست. جهان گویی همه خواب و خیال است، خیال و خواب اگر نبود چه حال است. های خموش کن صابر، از این گفت پر پیچ که دنیا نیست غیر از هیچ در هیچ.
دوستان خوبم، ممنون از همراهیتان با برنامه امروز قرار بندگی. امیدوارم از لحظه لحظه زندگیتان لذت ببرین و همه لحظاتتان سرشار از آرامش و یاد خدا باشد. خدا حافظ تا برنامه بعد.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم، نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم، بی دلی با دل من هر چه کند می آیم. مرغک قصه‌نیم، هد هد عشقم، حتی گر پر و بال مرا باد برد می آیم، گر پر و بال مرا باد برد می آیم. چرخش خشک خزان خسته نسازد دل را، شعر در شعر شقایق به سبد می آیم. چرخش خشک خزان خسته نسازد دل را، شعر در شعر شقایق به سبد می آیم. چشم در چشم تو یک ثانیه یک عمر خوشیست، از در و با مگر مگرست می آیم.
چشم در چشم تو یک ثانیه یک عمر خوشیست از در آبا مگر مگ رسد می طاقت عشق مرا صبر ندارد دیگر طاقت عشق مرا صبر ندارد دیگر عاشق شق تو هم هر چی شود می آیم عاشق شق تو هم هر چی شود می آیم نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم نیستم گرچه در آن شهر بلد می آیم بی دلی با دل من هر چه کند می آیم مرغک قصنیم هد هد عشقم حتی گر پر و بال مرا باد برد می آیم گر پر و بال مرا باد برد می آیم
از همراهیتون با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چه ما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیده هم بیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دری با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت از برنامه به شهرستان زیبای ورامین در استان تهران آمدیم و از این شهر و دیدنی های آن بر شما عزیزان سخن میگیم. با ما همراه باشید. ورامین یکی از شهرستان‌های استان تهران است که در منطقه حاصلخیز و جلگه‌ای قرار گرفته است. این شهر از سمت جنوب به دریاچه نمک، از شمال به دامنه‌های جنوبی رشته کوه البرز، از غرب به حسن‌آباد قم و از شرق نیز به شهر گرمسار منتهی می‌شود. ورامین در 35 کیلومتری جنوب شرقی تهران قرار دارد و سه شهر جوادآباد، قرچک و پیشواره شامل می‌شوند. ورامین از شهرهای تاریخی ایران است که قدمتی بیش از 7000 سال دارد. نام این شهر در فرهنگ اوستایی به معنای پناهگاه آمده است. قلعه های تاریخی که در اطراف این شهر وجود دارند نشان از قدمت و تاریخ این منطقه دارند. همین قدمت تاریخی باعث شده افسانه های بسیار پیرامون این شهر شکل بگیرد. برخی آن را زادگاه فریدون که برجسته ترین چهره اسطوره‌ای ایران است می دانند و برخی نیز معتقدند این شهر زادگاه پادشاه ساسانی بهرام گور است که در میانه سالهای 421 تا 438 میلادی بر ایران حکومت می کرده است. البته شهر ورامین تا قبل از حمله مغولان بر ایران شهرت چندانی نداشت و جزئی از ایالت ری محسوب می شد. اما آنچه از سخنان مورخان و جغرافی نویسان میتوان دریافت این است که در زمان حکومت آل بویه، یعنی سالهای 934 تا 1056 میلادی، ورامین به منطقه بزرگ تبدیل شد و به مرور از اهمیت قابل توجهی برخوردار شد، با طوری که امروزه از همه اقوام ایرانی در این شهر زندگی می کنند. آنها در طی سده ها به شهر ورامین مهاجرت کرده و ساکن شدند. حالا که کمی با تاریخ این شهر زیبا آشنا شدید، همراه ما باشید تا با دیدنی های تاریخی و طبیعی این منطقه بیشتر آشنا شویم. ورامین آب و هوای گرم و خشک داره. بهترین فصل سفر به ورامین با توجه به آب و هوای شهر فصل پاییز و بهار است. در این فصل ها خبری از گرمای خشک ورامین نیست. سفر به ورامین را میتونید از بازدید از بازار سنتی این شهر شروع کنید و از هنر مردم ورامین لذت ببرید. ورامینی ها در بافت قالی ها و فرش های دستی مهارت زیادی دارند و به طور معمول این قالی ها و فرش ها به شکل طرح های هندسی هستند و رنگ غالب آنها نیز قهوه‌ای و قرمز تیره است که بر روی زمینه خاکی رنگ یا آبی تیره نقش می بندند. علاوه بر آن کارگاه های شیشه‌گری، سفالگری و مصنوعات سنگی ورامین از گذشته های دور تا کنون فعالیت دارند و محصولات زیبایی را تولید می کنند. همچنین معرق، منبت و سبد بافی از جمله رشته های رایج صنایع دستی در شهرستان ورامین هستند. خرید سوغات ورامین از دوست داشتنی ترین بخش های سفر به این شهر تاریخی است. مطمئناً بعد از گشت و گذار و بازدید از جاهای دیدنی ورامین، مشتاق خرید سوغاتی از این شهر خواهید شد. شیرینی های لذیذ مانند نان پنجره‌ای، صنایع دستی معروف مانند ظروف سفالی، غذاهای محلی مانند شیشانداز و نیز محصولات کشاورزی مرغوبش مانند ملون از قدیم تا به امروز به خوبی جای خود را در دل گردشگران باز کرده است. سرزمین کهنسال ورامین گنجینه‌ای با ارزش است که در آن دیدنی‌ها و شگفتی‌های بسیاری نهفته است و مشتاقان و علاقمندان به تاریخ را به سوی خود می‌خواند. در ادامه گشت و گذارمان در شهرستان ورامین با برخی از مهمترین آثار تاریخی این شهر آشنا خواهیم شد. در ابتدا به سراغ مسجد جامع این شهر می‌ریم. مسجد جامع ورامین یکی از مهمترین بناهای تاریخی این شهر است که در دوره ایلخانی ساخته شده است. این مسجد دارای 4 ایوان است و هنرهای ایرانی از جمله آجرکاری، کاشیکاری و گچبری در آن به کار برده شده است که باعث شده که محراب این بنا یکی از زیباترین نمونه های هنر معماری در ایران باشد. ورودی مسجد در ضلع شمالی قرار داره و از طریق ایوانهای شرقی و غربی و ضلع جنوبی مسجد راه می‌یابد که نمازخانه در آن واقع شده است. ایوان ورودی مسجد بسیار مرتفع و وسیع است. قدم زدن در مسجد جامع ورامین یکی از خاطرانگیزترین بخش‌های سفر به شهر ورامین است که در کنار حال و هوای معنوی آن میتونیم از زیبایی هنر ایرانی لذت ببریم. دوستان عزیز، در ادامه دیدارمان از بناهای تاریخی ورامین به کاروانسرای قصر بهرام آمدیم. قصر بهرام ورامین، یکی دیگر از بناهای تاریخی معروف ورامین مربوط به دوران صفوی است. این کاروانسرا در 154 کیلومتری تهران و 3 کیلومتری شمال شرق کاروانسرای عین الرشید قرار دارد. قصر بهرام در بین بومیان ورامین و عباس‌آباد نیز شناخته می شود. پلان بنا به شکل کاروانسرای چهار ایوانی است که اتاقها در اطراف حیات مرکزی و استبلها در پشت آن قرار دارند. برخی این بنا را به دلایل مختلف قصر بهرام و متعلق به دوره ساسانی و نه کاروانسرای ساخته شده در دوره صفوی می دانند. آنها معتقدند بهرام پنجم ساسانی در همین نواحی شکار می کرده است. روزی بهرام در باتلاق‌های نمکین اطراف سفیداب و بیابان مخوف ریگجن فرو رفت و دیگر بر نگشت. جالب است بدانید در گذشته نچندان دور این منطقه گورهای زیادی داشته که به مرور زمان از بین رفتند. از دیگر بناهای مهم ورامین میتونیم به امامزاده یحیی، امامزاده شاه حسین و آرامگاه امامزاده حسین رضا اشاره کنیم. دوستان عزیز، تا اینجای برنامه از بناهای مهم و تاریخی شهر ورامین بر شما گفتیم. حالا همراه ما باشید تا به مناطق طبیعی این شهر نیز سری بزنیم. تالاب بند علی خان از دیدنی‌های طبیعی ورامین است که در 35 کیلومتری این شهر قرار دارد. این تالاب به دریاچه نمک قم متصل است و وسعتی در حدود 25 هزار هکتار دارد. این تالاب در ماه‌های گرم سال مانند سرطان و اسد به صورت باتلاق در آمده و تقریبا خشک می‌شود، اما در سایر ماه‌های سال پرآب است. آب تالاب شیرین است و به همین دلیل زیستگاه مناسبی برای پرندگانی مانند اردک و غاز است. پرواز پرندگان روی تالاب بند علی خان منظره تماشایی است. این منطقه در حال حاضر جزو منطقه‌های حفاظت شده در ایران است. ظاهراً بیش از 120 سال پیش علی خان نامی که از ثروتمندان آن زمان بوده بندی خاکی روی رودخانه شور می سازد تا آب رودخانه شور و قسمتی از سیلاب‌ها را به سمت زمین‌های کشاورزی خود در اراضی پایین دست ورامین هدایت کند. به همین دلیل این محل از آن زمان به بند علی خان معروف شده است. مطمئناً علی خان وقتی این بند را روی رودخانه شور می‌زد نمی‌دانست که روزی با یکی از زیباترین تالاب‌های فصلی اطراف تهران تبدیل خواهد شد. یکی دیگر از دیدنی‌های منطقه ورامین روستای خاوه است. خاوه و معنی بهشت کوچک است. این روستا آب و هوای عالی و طبیعتی بکر و زیبا داره که در 20 کیلومتری جنوب ورامین قرار داره و برای رسیدن به آن باید از جنوب ورامین ابتدا به شهر جوادآباد و سپس 10 کیلومتر به سمت شرق رفت. روستای خاوه هم از لحاظ طبیعی و هم تاریخی بسیار غنی است. به این روستا که آمدید حتما از آسیاب بادی، قلعه و تپه های باستانی، نقاره خانه و مدرسه تاریخی این روستا دیدن کنید. مردم روستای خاوه کشاورز و دامدار هستند. جالب است بدانید این روستا بیش از 1300 هکتار اراضی قابل کشت دارد. زمین های حاصلخیز که باعث شده به نگین کشاورزی شهرستان ورامین تبدیل شود. زنان روستا هم بسیار هنرمند هستند و بیشتر به تولید صنایع دستی از جمله قالی و فرش مشغول هستند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان قسمتی دیگر از مجموعه ایران گشت رسیدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ترنم باران باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده،
به نام خداوند صادق و کامل. سلام بر رؤوفترین مولا، سلام بر امام دوستی ها، سلام بر زامن دلهای غریب و بیپناه. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. یک دنیا سلام و احترام خدمت دوستداران امام مهربانی ها. امروز هم همراه شما به زیارت امام رضا علیه السلام می رویم. یکی از راه‌های برقراری ارتباط با خداوند بزرگ، دعا کردن به درگاه پروردگار است. بخشی از آداب دعا مربوط به محتوای آن است. دعا کننده باید توجه کند که چه خواسته ای را به پیشگاه خداوند عرضه می کند، چرا که خداوند در این عالم سنت‌ها، تکلیف‌ها و حقوقی را برای بندگان خود واجب کرده است که آنها را باید رعایت کنند. دعا آثار و برکات فراوانی در زندگی دارد. یکی از آنها رسیدن به نیازهای معقول و از همه مهمتر توجه پروردگار بر بنده است.
امام رضا علیه السلام تعبیر زیبایی در مورد دعا دارند. امام رضا علیه السلام دعا را سلاح مؤمن می دانند. دوست داشتنی ترین لحظه زندگی من، لحظه سلام گفتن به شما و راز دل کردن با شماست. امام مهربانم، چقدر خوب است که شما حواست به همه زائرانت هست، چرا که هیچ کس در خانه شما ناامید نمی شود. هیچ کس دیگر خسته و دل شکسته نیست. خانه‌ات جاییست برای دوستی، جایی که امید آغازی دوباره را تعریف می کند.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
وقت جواد از راه دور باشم، سلام از جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
خوشا به حال هر آن کس که مبتلای رضاست، تمام دار و ندار من از دعای رضاست. صفای صحن و حیات و رواق را عشق است، کنار پنجره فولاد کربلای رضاست. کجا به غیر سرایش ادب کنم وقتی که پادشاه جهان سائل و گدای رضاست. قسم به نغمه نقاره و صدای اذان، دلم مجاور آن گنبد طلای رضاست.
قربونِ حرمت امام رضا، قربونِ این همه لطف و کرمت امام رضا. از روزی که با تو آشنا شدم امام رضا، مورد مرحمت خدا شدم امام رضا. رضا غریب الغربا، رضا معین الضعفا، رضا غریب الغربا، رضا معین الضعفا. دست هر بنده که بر دامن مولا برسه، درد پنهانیش امشب به مداوا برسه. امشب از بنده دل آن همه فریاد کنی، تا مگر رضا به فریاد دل ما برسه. رضا غریب الغربا، رضا معین الضعفا، رضا غریب الغربا، رضا معین الضعفا، رضا معین الضعفا.
3826 شماره پیامکگیر ما در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. امروز هم در کنار شما دوستان همراه با بخش حرمشناسی همراهیم. معماری اسلامی مملو از اسرار و رموز است. اشاره ها و نشانه هایی که هنرمندان با زیبایی در قلب خشت و خاک پنهان کرده اند تا تنها آنها که با چشم دل نظارگر آثارشان می شوند پرده از این اسرار بردارند و از این همه شگفتی سرشار شوند. رمزگشایی آثار و بناهای اسلامی سالهاست که ذهن محققان را به خود مشغول کرده و یکی از آنها گنبد هاست. در مورد این سازه‌های معماری و هدف ایجاد آنها تفاسیر مختلفی ارائه شده. ادعی گنبد را سر انسان و دو گلدسته اش را چون دو دست توصیف کرده اند که به حالت التجا و خواهش رو به آسمان و درگاه پروردگار هستی بلند شده است و ادعی هم آن را برای تعیین قبله می دانند. گنبد حرم امام رضا علیه السلام هم یکی از زیبایی های حرم مطهر می باشد. حرف داشتن دوست خوب که می شود، اولین چیزی که به ذهن انسان می رسد، زیارت دوست خوبی مثل امام هشتم علیه السلام است. خدا کند که امام رضا علیه السلام از همه ما راضی باشند. تا دیگر روز و سلامی دوباره همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و همراهتان.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. ترنم باران تقدیم حضورتان شد طبق فهرست برنامه ها. همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی و مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیوای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای. همراه ما باشید با برنامه امروز. ابتدا مرور میکنیم پرسش هایی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردید. برادر محترمی پرسیدن در عالم قیامت که بهشت آنجا برپا میشه، ما آنجا بحث استکمال را داریم. میخواستم بدانم که چی چیزی باعث استکمال میشه؟ آیا این عوامل دنیایی هستند یا اخروی؟ شنونده محترمی پیامک دادن و پرسیدند حسن فعلی ارتباطش با حسن فاعلی چیست؟ لطفاً توضیح دهید. و و برادر بزرگواری هم پرسیدند آیا در برزخ با همین جسم مادی حضور خواهیم داشت یا خیر؟
شکستم آیینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
شکستم آیینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که پیامک میزنین به برنامه خودتان. میریم سراغ اولین سوالی که امروز به دست ما رسیده از برادر محترمی است. پرسیدند که در عالم قیامت که بهشت آنجا برپا میشه، ما آنجا بحث استکمال را داریم. میخواستم بدانم که چی چیزی باعث استکمال میشه، آیا این عوامل دنیایی هستند یا اخروی؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. گرچه بذر همه استکمال ها در دنیا ریخته شده، یعنی اگر ایمان نباشه دیگه چیزی به نام استکمال به اون معنایی که بخواد در عالم دیگر وجود داشته باشه وجود نداره. اما بله، در برزخ، در قیامت، حتی برای اهل جهنم استکمال وجود داره، چون ما معتقدیم که اکثر کسانی که به جهنم میرن به تدریج از جهنم نجات پیدا میکنن. خود همین تکامل دیگه، جهنمی بوده حالا بهشتی شده. تو بهشت هم اول برخی از اون پیامدهای جهنمی بودن در وجناتش بود، اینها یواش یواش پاک شد، خودش تکامله. بهشتی ها هم ما معتقدیم که در حال تکاملن. چرا؟ چون انسان متوقف نمیشه وقتی که اینها خدا دعوتشون میکنه. اون نعمت های خدا فقط نعمت های مادی که نیست، نعمت های معنوی هم هست. نعمت معنوی یعنی روح انسان سعه پیدا میکنه، این یعنی تکامل. یه وقت انسان غذا میخوره چاق میشه، این تکامل نیست. یه وقت علم کسب میکنه از لحاظ روحی، توسعه پیدا میکنه، این تکامله. آیا خداوند که نظر رحمت به بندگانش داره در قیامت، این نظر رحمت باعث تکامل نمیشه؟ چرا؟ یعنی تمام نعمتهای معنوی، حتی نعمتهای مادی که در بهش وجود داره، زمینه های تکامل رو برای انسان فراهم میکنه. پس یک، از چه راههایی؟ از راه عنایات ویژه خداوند متعال. با نظر رحمت خداوند متعال انسان در مقام انسانیت بالا میره. دو، به هر حال انسان ها در بهشت هم از یاد خدا لذت میبرند. بله، حق با ایشونه، در بهشت تکلیف نیست. در دنیا اگه شما نماز نخوندید، واجب رو ترک کردید و گناه کبیر انجام دادید، در بهشت ذکر خدا واجب نیست. گفتن الحمدلله رب العالمین که بخشی از سوره حمده، در بهشت واجب نیست. اما چون خود این جمله برای اهل بهشت یکی از بهترین لذت های معنوی است، وقتی میگه الحمدلله رب العالمین، آنچنان غرق در لذت میشه که برای ما قابل تصور نیست. و چون لذت میبره میگه، وقتی میگه این الحمدلله، انسان از زمین به آسمون میبره. ما الان در دنیا میگیم مثلا سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، ما خبر نداریم که این یک ذکر تسبیحات اربعه چه قوقایی در عالم برزخ به پا میکنه. حالا تو عالم برزخ تا به قیامت اونجا چه قوقایی به پا میکنه؟ ما میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. از این طرف که نگاه میکنیم خب یه صلوات فرستاد. اما از اهل برزخ بپرسید، یعنی یک صلوات تو برزخ قوقا به پا میکنه. حالا بری تو قیامت، میبینید باز تو قیامت هزاران بار بیشتر از برزخ قوقا به پا میکنه. خب پس این ذکر الحمدلله رب العالمین مطلب کوچکی نیست. آیا در بهشت این ذکر هست؟ بله. با آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، سبحانك اللهم. وقتی میگه سبحانک الله، خدا میدونی سبحانک چه کارش میکنه، اینا انسان بالا میبره. اگه اینجا ایمان نیاورده بود نمیگفت سبحان الله. این سبحان الله خودش نتیجه ایمانه، الحمدلله خودش نتیجه ایمانه. هر عمل صالحی در واقع محصول ایمان انسان هست. پس بعض در دنیا کاشته شده، ولی اونجا بله این نهال ادامه میده به اون مسیر استکمالش.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صادق جعفر ابن محمد عليه السلام قال إن موسى بن عمران عليه السلام حين أراد أن يفارق الخضر عليه السلام بعد از اون سفر تاریخی که با خضر کردن، بعد که گفت هذا فراق بيني وبينك، بنا شد از هم جدا بشن، قال ان موسى بن عمران قال له اوصني. حضرت موسی به خضر گفت که یک وصیتی بکن، یک توصیه‌ای به من بکن. فکان مما اوصاه، معلوم میشه که وصیت طولانی داشته است. از جمله اون این چند فقره ای است که اینجا ذکر میشود. قال له ایاک و لجاجه، هرگز لجاجت نکن. لجاجت در بحث، لجاجت در عمل، لجاجت با دوست، لجاجت با دشمن. لجاجت یعنی پای فشردن بر یک امری که منطقی نیست، درست نیست، معقول نیست. یه حرفی زدیم که حالا خودمونم فهمیدیم که این حرف حرف درستی نبوده، پاش بایستیم، اصرار ببرزیم. این همون لجاجت. روایات دیگری هم در باب لجاجت داریم، اولش جهالت است، آخرش پشیمانی است. بعد فرمود او ان تمشی فی غیر حاجه، حرکت کنی، راه بری بدون اینکه یک هدفی، حاجتی در نظرت باشد. دوندگی های بی هدف، رفت آمد های بی دلیل، از اونا پرهیز کن. او ان تضحک من غیر عجب، یه وقت انسان به خاطر یک لطیفه ای، یک حادثه ای، یک منظره ای دچار شگفتی میشه، خندش میگیره، میخنده. خب این اشکال نداره، خندیدن گناه نیست، مکروه هم نیست. اما اگر چنانچه نه، همطوری انسان بی خود، بی دلیل هم تو هی بخنده، این رو منع کردن. این خلاف اون متانت و وقاری است که از یک انسان عاقل و مؤمن انتظار می رود. وذکر خطیعتک، توصیه مهم دیگر این است که خطای خود و گناه خود را از یاد مبر، به یاد بیاور. به یاد که آوردی، اولا موجب میشه که انسان توبه کنه، پشیمان بشه. ثانیاً موجب میشه انسان اون راه رو دوباره نره اگر عاقل باشه. ثالثاً موجب میشه انسان به خودش مغرور نشه. ماها مغروریم به خودمون، به خیال اینکه هیچ اشتباهی نمی‌کنیم، خطایی نمی‌کنیم. این به ما غرور میده، این غرور پدر انسان رو در میاره. خیلی از ماها دچار یه چنین حالتی هستیم. نه، به یاد بیار که کجا اشتباه کردی، کجا غلط حرکت کردی، غلط حرف زدی، گناه کردی، معصیت کردی. اینا رو در یاد داشته باش.
و
و ایاک و خطای الناس، عکسش در مورد خطاهای مردمه، اونها رو از یاد ببر. مراد اون خطایی است که نسبت به ما انجام دادن، مسائل شخصی، مسائل معمولی، همش هی به یادمون بیاریم، هی اونو تکرار بکنیم.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان، کلام پر مهرت بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما، دستم بگیر یارم در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود از برنامه آینه حقیقت. در خدمت شما هستیم همچنان. بریم سراغ پیامک بعدی که به دست ما رسیده. شنونده محترمی پرسیدند حسن فعلی ارتباطش با حسن فاعلی چیست؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. میشنویم به اتفاق توضیحات استاد رضا محمدی را.
این دوتا حسن فعلی و حسن فاعلی در واقع دوتا شرط برای اینکه عمل بالا بره و قابل قبول باشه، این دوتا شرطه. نداشت بشن دوستان یه بحثی در فلسفه اخلاق هست با اون اینه که معیار فعل اخلاقی چیه. خب هر گروهی برای خودشون یه نظری دادن. مثلا افلاطون میگه معیار فعل اخلاقی علمه، بعد بفرمایید که راسل میگه سود شخصی، نفع شخصی یا عقل حسابگره، یه عده میگن دیگر دوستیه، یه عده میگن ارز کنم که خودخواهیه، یه هر از حرفا زیاد گفتن. نظر اسلام اینه که حسن اون معیار فعل اخلاقی اینه که اون کاری که انسان انجام میده او رو در مسیر کمال یک قدم جلو ببره. حال چه فعلی انسان رو به جلو میبره؟ این که دو تا شرط داشته باشه: یک، ذات و پیکرش خوب باشه، دو، نیت و قصد صاحبش خوب باشه. بنابراین با یکی نمیشه انسان به مقصد برسه. بعضی میگن که خب یه انتحاری هم که با قصد قربت داره انتحاری میکنه، پس باید حتما به مقصد برسه. نه خیر، قصدش خوبه، حسن فاعلی داره ولی حسن فعلی نداره. لطفار کردن انسان های بیگناه خوبه. کسی با قصد قربت بره دزدی کنه، دزدی میکنه که انفاق بکنه، نیتش خیلی خوبه، خواد به فقرا کمک کنه، اما کارش بده. حسن فعلی اون پیکره و ذات فعل هست، حسن فاعلی روح و جان کاره. اگر بدن نباشه، خب این انسان انسان نیست، انسانی که بدن نداشته باشه. اگر روح نباشه، یه جسد مرده بی حرکته. هر دو باید با هم باشن. پس نسبت حسن فعلی با حسن فاعلی نسبت جسم است با روح، که حسن فعلی جسمه، حسن فاعلی چیه؟ یکیشون هم نباشن فایده نداره. هم باید حسن فاعلی باشه، یعنی قصد قربت باشه، هم باید کار درست باشه. اسلام فلسفه ماکیاولیستی رو قبول نداره که بگن که اگه هدف مقدس شد شما از هر وسیله استفاده بکنید. نه، هم وسیله باید صحیح باشه و مشروع باشه، هم هدف باید مشروع باشه. این دو تا چنین نسبتی با هم دارن.
چه کردی تو با نشانه‌های من، رها نکن مرا به لالم، نمیدم تو را به آدم، نمیرسی اگرچه تا من
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست تو
بسیار سپاسگزاریم از استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه. شما دوست عزیز هم اگر سوالی در حوزه دین و معارف اسلامی دارید میتونید مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشن. دو شماره پیامک داریم: در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 هست. بریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. برادر بزرگواری پرسیدند آیا در برزخ با همین جسم مادی حضور خواهیم داشت یا خیر؟ به اتفاق میشنویم پاسخ ایشان را.
انسان در برزخ بدن داره، اما نه این بدن. این بدن که خب تو قبل دفنش بخونی بدن متلاشی میشه و میبینیم که از بین رفت و گاهی هم اصلا بدنی برای کسی باقی نمیمونه که حالا بخواد دفنم بشه. نه، با این بدن نه، بدن دیگری است که بهش میگن بدن مثالی یا قالب برزخی، چون شبیه همین بدن هست بهش میگن قالب مثالی. امام صادق فرمودن فی قالب کقالبه، در قالبی مثل همین قالب دنیاش در برزخ زندگی شروع میکنه. و بله، انسان در برزخ بدن داره. اون بدن از بعضی از جهات مثل همین بدنه، یعنی شکل و حجم و قد و قواره و جنسیت و چهره و نمیدونم چیزاش یکیست، رنگ و بو و مزه و این چیزهای برزخی در برزخ وجود داره. وجود برزخی رنگ داره، مزه داره، بو داره، این چیزا تو برزخ هم هست، اما جرم نداره و لذا تکاسف مادی نداره، میتونه پرواز کنه، محدودیت زمانی نداره، میتونه به زمانهای قبل از خودش بره، میتونه به زمانهای بعد از خودش بره، محدودیت مکانی نداره، میتونه تو مکان سعه پیدا بکنه، یعنی در این حال که قوم هست میتونه